راست بگید خانم قوتمند، بیداره که من چی کار کنم که بتونم مثل اون شعر بگویم؟ یک کتاب مثل این کتاب داشته باشم که کل شعرهش از خودم باشه. مادر جان میشه که برای ببرید پیش خانم قو؟ آخه من دوست دارم که شعر بگویم.
راستش جان مادر، خیلی وقت از خودمم ندیدیمش، حتما میبرمت. پس زودتر کارهای تا انجام بده که با هم بریم.
تشکر مادر جان. سلام خانم قو.
سلام خانم قوی مهربان، چطور هستی دوست قدیمی؟
سلام سنجاب عزیز، خوب هستی؟ جانک جرس، چقدر با دیدمت. تو کجا بودی؟ ای سنجابک خورد، نکنه که اولاد خودت هست؟
ای سنجابی بچگک خودم است.
چقدر نازنین است.
تشکر. میگم خانم قو، دوست خوب و مهربانم.
بله
اتفاقا سنجابیگه که من خیلی به شعر و شاعری علاقه مندم.
بله
یکی از کتابای خودت هم خرید و برش که میخونه. چند تا سوالی در مورد شعر و شاعری داشت که من نمیتونستم جوابشم و تو از امون خاطر اما آمدم که خودت هم میبینم.
زنده باشی.
آمدم که سنجابی سوالای خود از خودت بپرسه، البته اگه وقت تا نمیگیرم.
خواهش میکنم بپرس سنجابی جان.
بگم خودت بگو.
بله
واقعا کل شعرهای این کتاب خودت هم گفته؟
بله عزیزه، کتابی که در دست خودت هست اولین کتابم است. بازودی دومین کتاب مام چاپ میشه.
من خیلی خوش دارم که مثل خودتان کتاب شعر داشته باشم. اگه شعرهای خودت رو از بر کنم میتونم باز مثل خودتان شعر بگویم؟
البته سنجاب عزیز، از بر کردن شعر خیلی خوب است، حتی با این که خودت شعر بگویم کمکت میکنه. اما
چی؟
اما شاعر شدن کارهای دیگه هم به کار دارن.
خب بگید که من چی کارهایی باید انجام بتوم؟
گوش کن سنجاب عزیز، باید برات بگویم که من از ریزگی زمانی که به سن و سال خودت بودم از شعر خوشم میامد. شعر زیاد میخواندم. یک کود کتاب شعر دارم که از شاعرهای دیگه است و من همه اونا رو خواندم. خیلی از شعرهایشان هم از بر دارم. همو زمان گاهی شروع کردم به شعر گفتن.
یادم از که دوران لیسه یه گر شعرک ها بایی گفتید، چقدر مقبول بود.
گفتید که شروع کردید به شعر گفتن.
بله.
خب خب بگو چطوری کارا کردید که بابا جاب به تو؟
سنجابی، خب من اول کوشش میکردم که رقم شعرهایی که به کتابا بود شعر بگویم، یعنی از اونا تقلید کنم. حتی گاهی از کلمات و جمله های اونا هم استفاده میکردم.
واقعا؟
من یک عمه داشتم که خدا بیامرز شاعر بود. عمیم خیلی به من کمک کرد. من شعرهایی را که میگفتم بر عمیم میخواندم. عمه جان من عیبای کار من را میگرفت. در کنار کتاب شعر من کتاب های دیگه هم با توصیه عمه جانم شروع کردم به مطالعه. میفهمی از چی خاطر؟ از خاطر که معلوماتم زیاد شود.
چقدر خوب، چی همه مهربان و خوب داشتی.
حیف شد.
چی حیف شد سنجابی؟
من عمه ندارم، یک خاله دارم که خیلی پیر است.
قصه نخور سنجاب جان، من به خودت کمک میکنم. البته یک مطلب مهم باید یادت باشه عزیزه.
چه مطلبی خانم قو؟
برای شاعر شدن باید استعدادش هم داشته باشی.
خب من نمیدارم که استعدادش دارم یا نه.
خب زیاد تشویش نکن، من به خودت کمک میکنم. باز خیلی زود معلوم میشه که خودت استعدادش داری یا نه. بر شروع همین علاقه خودت کافیست.
واقعا؟ شما به من کمک میکنید؟
بله سنجاب جان.
خیلی کمک بزرگیست خانم قو. من واقعا با عنوان یک دوست از شما تشکر میکنم.
زنده باشی عزیزم.
شما خیلی مهربان هستید خانم قو. تشکر از خودتان.
خواهش میکنم سنجابی. خوشحال میشم که بتونم کاری برات انجام بدم.
نوبتی هم که باشه نوبتی است که من پیامک های شما را بخونم. پیامک امروز از طرف دوست عزیزمان طاهر جان مهاجری است که در شهر مشهد زندگی میکنه. طاهر جان نوشته کرده که خاله شاپرک سلام، من پدرم نجار است. من هر وقت که فرصت داشته باشم میرم و با پدر جانم کمک میکنم. پدرمون به من نجاری یاد میده. به به شاباش با طاهر جان که هم با پدر خود کمک میکنه هم از وقت خود خوب استفاده میکنه. کم کم عزیزم خودت میتونی کار و کمایی پدر جانت یاد بگیری. به هر حال تشکر که با برنامه خودت شاپرک این پیامک روان کردی. دوستای مهربانم تا فردا همه شما را به خدای خوب بسپاریم. خوش باشین و صحتمند. با من خدا.
با اعلام ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان توجهتون را جلب میکنیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره بر شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. حکومت طالبان کمیسیون‌های حقوق بشر، نظارت بر قانون اساسی، شورای مصالحه ملی، شورای امنیت ملی و دارالانشاهای مجلس نمایندگان و سنا را منحل کرد. بر اساس این مکتوب که نسخه از آن در برخی از رسانه ها منتشر شده، این تصمیم با هدایت شفایی ملا هبت الله گرفته شده است. در این سند که با امضای ملا حسن آخوند مولوی عبدالسلام حنفی معاون او و شماری از وزیران طالبان رسیده، در مورد دلیل انحلال این نهادها توضیحی داده نشده است. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان گفت این ادارات ضروری تشخیص داده نشده و در بودجه گنجانده نشدند و به همین دلیل منحل شدند. وزیر داخلی طالبان از تلاش حکومت طالبان برای برسمیت شناخته شدن در جامعه بین‌المللی خبر داد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در گفتگو با خبرنگار شبکه CNN افزود طالبان تلاش می‌کند تا در جامعه بین‌المللی برسمیت شناخته شود و تحریم‌های اعمال شده علیه این گروه برداشته شود. سراج الدین حقانی افزود طالبان واقعاً خواهان آن است که مردم افغانستان این گروه را به عنوان حکومت جدید افغانستان جدی بگیرند. این در حالی است که سراج الدین حقانی در فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا قرار دارد. کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستانی به زودی آغاز با کار می‌کند. نشست کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستانی با سرپرستی مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان و با اشتراک شیخ شهاب الدین دلاور رئیس کمیسیون و اعضای کمیسیون متذکره شامل مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه، شیخ محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، محمد انس حقانی و مولوی عبدالرحمن منصور در قصر سپیدار برگزار شد. در این نشست پس از تبادل نظر روی مسائل مرتبط تصمیم گرفته شد که تا لایحه طرز العمل کاری کمیسیون که از سوی مقام ریاست طالبان تصویب شده به زودی طی مراسم ویژه اعلام شد و کمیسیون عملا آغاز به کار کند. سفیر ایران در افغانستان از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای خرید محصولات زراعتی این کشور خبر داد. بهادر امینیان سفیر ایران در کابل در دیدار مولوی صدر اعظم معاون وزیر زراعت دولت موقت طالبان با اعلام آمادگی برای خرید محصولات زراعتی افغانستان گفت ایران در زمینه تامین ماشین‌آلات بذر کود با زارعان افغانستانی همکاری می‌کند. امینیان همچنین بر مشارکت و همکاری دو جانبه ایران با افغانستان در زمینه زراعت برای کاهش فشار تحریم‌ها تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به دیدار خود با رئیس جدید امارات متحده عربی روابط گرم همسایگان را عامل ناامیدی دشمنان منطقه عنوان کرد. حسین امیر عبداللهیان بامداد امروز در توییتی نوشت صفحه جدیدی در روابط جمهوری اسلامی ایران و امارات گشوده شد. به گرمی دست همسایگان خود را می فشاریم. گرمی روابط همسایگان دشمنان منطقه را مأیوس می سازد. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که برای ابراز تسلیت در مراسم درگذشت رئیس فقید امارات متحده عربی به ابوظبی سفر کرده بود، روز گذشته با محمد بن زاید رئیس جدید امارات درباره مسائل مشترک به گفتگو پرداخت. برخی موضوعات مورد علاقه و مسائل مشترک از جمله حل مشکلات ایرانیان مقیم امارات و تسهیل در امور آنها محور گفتگوی امیر عبداللهیان با رئیس جدید امارات بود. پس از درگذشت شیخ خلیفه بن زاید شورای عالی فدرال امارات روز شنبه محمد بن زاید را به عنوان رئیس امارات متحده عربی انتخاب کرد. سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در انتقاد از جامعه جهانی تاکید کرد در برابر جنایات صهیونیست‌ها منفعل نباشید. زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت هر روز شاهد جنایتی از سوی رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین هستیم. سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود شیرین ابو عاقله روزنامه‌نگار قدیمی فلسطینی را نیروهای اشغالگر در جنین در فلسطین اشغالی با بی‌رحمی تمام به شهادت رساندند تا صدای شجاعت مردم فلسطین و نماد ملی استقامت و پایداری مقابل تجاوز و اشغال ظالمانه خاموش شود که البته چنین نخواهد بود. ارشادی همچنین با انتقاد از انفعال جامعه جهانی مقابل جنایات جنگی و تروریسم مستمر اسرائیل تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران از سازمان ملل با ویژه شورای امنیت می‌خواهد که برای پایان دادن به تجاوزات اسرائیل و بی‌کیفری آن از مجازات اقدامات عاجلی را در حمایت از مردم فلسطین و پاسخگو نمودن این رژیم در قبال جنایات بین‌المللی که در طول دهه‌ها مرتکب شده است به عمل آورد. معاون هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اقدام رژیم صهیونیستی در اخراج ساکنان جنوب کرانه باختری به دلیل انجام تمرین نظامی را غیر انسانی خواند. سامر عبدالجابر معاون هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفت اخراج ساکنان 13 مجتمع مسکونی برای انجام تمرین‌های نظامی صرفاً اقدامی غیر انسانی است و وجهه قانونی ندارد. عبدالجابر افزود مسئولیت مقام‌های اسرائیل به عنوان نیروهای اشغالگر حفاظت از افراد فلسطینی است. فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر پذیرش سریع پناهندگان اوکراینی از سوی اروپا و سختگیری‌های شدید در مقابل پناهندگان با دیگر ملیت‌ها را نشانه یک استاندارد دوگانه دانست. فرانچسکو روکا رئیس فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر گفت سازمان صلیب سرخ امیدوار بود که بحران پناهندگان اوکراینی تغییری در سیاست‌های مهاجرتی اروپا ایجاد کند، اما متأسفانه اینطور نشد. و افزود اگرچه لهستان، رومانیا، مجارستان، مولداویا و اسلوواکیا با آسانی پناهندگانی از اوکراین را می‌پذیرد، اما هنوز مهاجران و پناهجویانی که از سایر کشورها تلاش می‌کنند به اروپا برسند با مرگ، سوء استفاده و مشکل در دسترسی به خدمات ضروری مواجه هستند. ماه گذشته گروهی از مهاجران و آوارگان آفریقایی ساکن بلژیم از مقامات این کشور اروپایی خواستند که با آنان همانند پناهندگان و آوارگان اوکراینی رفتار شود. همچنین پیش از این گزارشاتی منتشر شده نشان داد که افراد سیاه پوست هنگام تلاش برای خروج از اوکراین با نجات پرستی کشورهای اروپایی روبرو شدند. و وزارت خارجه روسیه با هشدار درباره اقدامات غرب برای منزوی کردن مسکو از عرصه بین‌المللی گفت در صورت پیوستن سویدن به ناتو مجبور به برداشتن گام‌هایی با ماهیت نظامی فنی خواهند شد. بعد از استقبال کشورهای اتحادیه اروپا از تصمیم سویدن برای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، مسکو نسبت به خسارت قابل توجهی که در پیوستن سویدن به ناتو وجود دارد هشدار داد. وزارت امور خارجه روسیه بامداد امروز طی بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد اگر سویدن با ناتو بپیوندد، روسیه نیز مجبور خواهد شد برای مقابله گام‌هایی با ماهیت نظامی فنی بردارد. با گزارش خبرگزاری اسپوتنیک در این بیانیه آمده است ورود سویدن با ناتو صدمات قابل توجهی به امنیت اروپای شمالی و در کل قاره اروپا وارد می‌کند. فدراسیون روسیه مجبور خواهد شد اقدامات تلافی جویانه اعم از نظامی فنی و غیره را انجام دهد تا تهدیدات علیه امنیت ملی خود را متوقف کند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 9. مجموعه بعدی در ساعت 11 به وقت تهران و کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
بله دوستان عزیزان خوب شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم و نشرات صبحگاهی رادیو دری را ادامه میدیم در حضور شما دوستان با برنامه دولت عشق.
دولت عشق به نام یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگری از سلسله دولت عشق از رادیو دری مهمان جمع با صفای شما هستیم. در این برنامه درباره داستان پیامبران در اشعار مولوی سخن میگوییم. امید که مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین پیامبر اولوالعزم خداوند است که با معجزه بزرگ خود که قرآن نام دارد و پیامبری مبعوث شده است. نام پیامبر مجموعاً 5 بار در قرآن مجید ذکر شده. 4 بار با نام محمد و 1 بار با نام احمد آمده است. قبل از آن که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شود، ابرهای تیره و تار جاهلیت بر سراسر شبه جزیره عربستان سایه گسترده بود. کردارهای زشت و ناروا، جنگهای خونین، یغماگری و فرزند کشی هر گونه فضایل اخلاقی را از میان برده و جامعه عرب دوران جاهلی در سراشیبی انحطاط عجیبی قرار گرفته بود. در این هنگام ستاره صبح سعادت دمید و محیط تاریک عربستان با ظهور پربرکت رسول گرامی اسلام روشن شد. از این زمان مقدمات سعادت مردمی عقب افتاده پیریزی گردید. طولی نکشید که شعاع این نور سراسر جهان را روشن ساخت و اساس یک تمدن انسانی در جهان پایه‌گذاری شد. پیامبر گرامی اسلام در 17 ربیع الاول سال 570 میلادی که به سال عام الفیل شهرت دارد در شهر مکه متولد شد. عبدالمطلب جد بزرگوار پیامبر که سرپرستی او را به عهده داشت، نام این فرزند را محمد گذاشت که ستوده معنا می‌دهد. وقتی که از او پرسیدند چرا نام فرزند خود را محمد انتخاب کردی در صورتی که این نام در میان اعراب کم سابقه است، گفت: خواستم که در آسمان و زمین ستوده باشد. در آن زمان در بین بزرگان قریش رسم بر این بود که کودکان را به دایگان می سپردند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به زنی به نام حلیمه سپردند، چرا که کودک از میان تمام دایگان تنها در آغوش حلیمه آرام گرفت و شیر خورد. حلیمه محمد را با خود به قبیله بنی سعد برد و مدت 5 سال از او نگهداری کرد. حضرت پس از این مدت با آغوش خانواده بازگشت، اما خواست خدای متعال بر این بود که آخرین برگزیدش پیش از آن که به پیامبری برسد و رهبری خود را آغاز کند، شیرینی و تلخی روزگار را بچشد، در نشیب و فراز زندگی قرار گیرد تا روحی بزرگ و روانی بردبار و شکیبا پیدا کند و خود را برای مواجهه با یک سلسله دشواری ها و محرومیت ها آماده سازد. مدت کوتاهی از بازگشت محمد به کانون خانواده نگذشته بود که ایشان مادر و چندی پس از آن جد بزرگوارش را از دست داد و تحت سرپرستی عمویش ابو طالب قرار گرفت. محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که نوجوان بود برای نخستین بار همراه عمویش به قصد تجارت با کاروان قریش به شام سفر کرد. قافله ایشان به شهر بصری رسید. در حومه این شهر صومعه‌ای بزرگ ساخته شده بود که راهبی مسیحی به نام بحیرا در آن زندگی می کرد. او یک مسیحی با ایمان و پاک و مطلع از آیین مسیحیت بود. مردم آن منطقه نیز به او احترام می گذاشتند. کاروان مکه در صومعه مستقر شد و بحیرا پذیرای آنان شد. بحیرا با شنیدن نام محمد با او به گفتگو پرداخت. پس از یک گفتگوی نسبتاً طولانی، بالاخره از او خواست تا شانه‌اش را به او نشان دهد. همین که چشم راهب مسیحی به علامتی که از زمان تولد در پشت محمد بود افتاد، با هیجان گفت: همان است، همان است. ابو طالب که تا کنون با شگفتی با مکالمه پیرمرد مسیحی با برادرزادش گوش می‌کرد، پرسید: آن چه دیدی نشانه چیست؟ بحیرا پاسخ داد: علامتی است که کتاب‌های دینی نشان آن را دقیقاً دادند. بحیرا در سیمای محمد صلی الله علیه و آله و سلم خیره شد و با صدای آرام گفت: آینده این جوان بسیار مهم است. اگر آنچرا من در او دیدم دیگران ببینند، تلاش خواهند کرد که او را بکشند. او را از یهودیان حفظ کن. ابو طالب پرسید: او مگر چه خواهد کرد؟ یهودیان با او چه کار دارند؟ بحیرا گفت: او آخرین پیامبر خداوند است. او همان کسی است که عیسی مسیح علیه السلام مژده آمدنش را داده است. ابو طالب پرسید: از کجا این پیشبینی ها را میکنی؟ بحیرا گفت: از خیلی چیزها. آنگاه زیر لب گفت: از نامش، از علامتهایش، از رفتارش، از سخنانش، از کتابهایی که خواندم، از همه چیز. پیامبر اسلام در دوران جوانی مدتی را به چوپانی گذراند و گوسفندان اهل مکه را شبانی می کرد. ایشان مدتی نیز به پیشنهاد خدیجه که ثروتمندترین زن قریش بود، زمام امور تجاری وی را بر عهده گرفت و همراه کاروان قریش برای تجارت به شام رفت و سود سرشاری نیز به همراه آورد. پیامبر اسلام به دلیل پاک دامنی و عفت و امانتداری نزد مردم قریش با محمد امین شهره بود. خدیجه به دلیل ویژگی هایی که در اخلاق و شخصیت بی‌نظیر محمد صلی الله علیه و آله و سلم می دید، با وی پیشنهاد ازدواج داد و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز آن را پذیرفت. خدیجه تمام ثروت خود را در اختیار وی گذارد تا در راه توحید و نشر کلمه حق به کار گیرد. به طور قطع پیامبر از لحظه‌ای که از مادر متولد شد تا روزی که رحلت یافت جز خدای یکتا را نپرستید و سرپرستان او عبدالمطلب و ابو طالب نیز همگی موحد و خداپرست بودند. پیامبر اسلام پیش از آن که به پیامبری مبعوث شود، مدتی از سال را به غار حرا که در نزدیکی مکه است می رفت و در آنجا به عبادت خدا می پرداخت و درباره خدا و جهان آفرینش اندیشه می کرد. طلوع خورشید اسلام از زمانی است که پیامبر گرامی اسلام بر رسالت مبعوث و برای هدایت مردم برانگیخته شد. از همان زمان که جبرائیل فرشته وحی ندای انک لرسول الله به تحقیق تو رسول خدایی را در گوش او تنین انداخت، وظیفه سنگین رهبری و هدایت جامعه بزرگ انسانها بر عهده او گذاشته شد. جبرائیل با لوحی بر پیامبر اسلام ظاهر شد. لوح را برابر او گرفت و به او گفت: اقرا، یعنی بخوان. اما او از آنجا که امی و درس نخوانده بود پاسخ داد که من توانایی خواندن ندارم. فرشته وحی او را سخت فشرد، باز از او خواست که بخواند، اما همان جواب را شنید. فرشته وحی سه بار این عمل را تکرار کرد و پس از آن بود که پیامبر احساس کرد می تواند آن لوح را بخواند و خواند. آیاتی که در حقیقت دیباچه کتاب سعادت بشر قرآن مجید محسوب می شود: بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید، کسی که انسان را از خون بسته‌ای خلق کرد. بخوان که پروردگار تو از همه بزرگتر است، همان کسی که با وسیله قلم تعلیم داد و به انسان آنچرا که نمی‌دانست آموخت. آیاتی را که خدمت شما خواندیم به صورت اجمالی برنامه آینده رسول گرامی را روشن می کرد و نشانگر این نکته مهم بود که اساس آیین او را خواندن و فراگیری علم و دانش و به کار بردن قلم تشکیل می دهد. نخستین پیروان و ایمان آورندگان با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خدیجه همسر او و علی علیه السلام پسر عمویش بودند. پیامبر گرامی اسلام پس از آنکه بر رسالت مبعوث شد، با مدت 3 سال در خفا به دعوت و تبلیغ دین اسلام پرداخت. چرا که مصالح وقت ایجاب میکرد که او دعوت خود را آشکار نسازد و با تماسهای سری گروهی را به آیین خود دعوت نماید. پس از 3 سال دعوت عمومی آغاز شد و پیامبر با صدای رسا و در مجامع عمومی مردم را به آیین یکتاپرستی دعوت کرد و از این زمان بود که مخالفت سران قریش با رسول گرامی اسلام و دین او بیشتر شد. سران قریش بران شدند که به طرق مختلف اساس این تفکر و بنیانگذار این مکتب را از بین ببرند. گاهی از طریق تطمیع وارد شدند و سعی کردند او را با وعده های رنگارنگ از دعوت خود باز دارند و گاه با تهدید و آزار سعی کردند از انتشار آیین او جلوگیری کنند. سران قریش از نفوذ و پیشرفت حیرت انگیز آیین یکتاپرستی سخت ناراحت بودند و در فکر چاره و راه حل برآمدند. آنان سعی کردند با وسیله محاصره اقتصادی از نفوذ و گسترش اسلام بکاهند و بدین منظور با هم پیمان بستند. بر طبق این پیمان هر گونه داد و ستد با پیامبر و قوم او بنی هاشم ممنوع شد. به همین دلیل ابو طالب عموی پیامبر از تمامی فامیل و نزدیکان خواست که پیامبر را یاری کنند. پس از چندی به دلیل مشکلاتی که این محاصره اقتصادی برای آنان ایجاد کرد مجبور شدند از محیط مکه به دره به نام شعب ابی طالب مهاجرت کنند. این محاصره 3 سال تمام طول کشید. این مدت زمان برای قبیله بنی هاشم سخت ترین روزهای زندگی بود. پس از پایان یافتن محاصره اقتصادی و پشت سر گذاشتن مشکلات بسیاری که مشرکان قریش بر سر راه پیامبر اسلام و دیگر مسلمانان ایجاد کرده بودند، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم گرفت که مکه را به قصد مدینه ترک کند. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست جناب آقای سهیل قاسمی.
ای نوش کرده نیش را، بی خیش کن با خیش را، با خیش کن بی خیش را، چیزی بده درویش را، تشریف ده عشاق را، پر نور کن آفاق را، بر زهر زن تریاق را، چیزی بده درویش را، با روی همچون ماه خود، با لطف مسکین خواه خود، ما را تو کن همراه خود، چیزی بده درویش را، چون جلوه مه می کنی و از عشق آگه می کنی، با ما چه همره می کنی، چیزی بده درویش را، درویش را چه بود نشان، جان و زبان درفشان، نی دلق صد پاره کشان، چیزی بده درویش را، هم آدم و آن دم تویی، هم عیسی و مریم تویی، هم راز و هم محرم تویی، چیزی بده درویش را، تلخ از تو شیرین می شود، کفر از تو چون دین می شود، خار از تو نسرین می شود، چیزی بده درویش را، جان من و جانان من، کفر من و ایمان من، سلطان سلطانان من، چیزی بده درویش را، ای تن پرست بلحزن، در تن مپیچ و جان مکن، من گر به تن بنگر به من، چیزی بده درویش را، امروز ای شمع آن کنم، بر نور تو جولان کنم، بر عشق جان افشان کنم، چیزی بده درویش را. امروز گویم چون کنم، یک بار دل را خون کنم، وین کار را یک سون کنم، چیزی بده درویش را. تو عیب ما را کیستی؟ تو مار یا ماهیستی؟ خود را بگو تو چیستی؟ چیزی بده درویش را. جان را درافکن در عدم، زیرا نشاید ای صنم، تو محتشم او محتشم، چیزی بده درویش را.
هیلت را کن عاشقان، دیوانه شو دیوانه شو، دیوانه شو
دوستان عزیز و همراهان گرامی، سپاس که با برنامه این هفته دولت عشق از رادیو دری همراه بودید. اگر مایل بودید میتوانید از طریق سایت همشنونده برنامه باشید، parsudai.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه و آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام خداوند مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز می خواهیم در مورد یک مشکل صحی طبی بسیار شایع با شما صحبت بکنیم. این مشکل عبارت است از درد و حالت گزگز و مورمور یا سوزن سوزن شدن در مچ دست ها و بعد از او در کف دست و انگشت ها و ناخن های ما. دردی که بعضی افراد به شدت آزار میده و یک رنج و عذاب مزمن و طولانی مدت است که همان گونه که اشاره شد، این درد در مچ دست و همراه با سختی، حالت کریختی و خواب رفتگی ناحیه کف دست و سوزن سوزن شدن ناخن ها میتونه باشه. با این مریضی و مشکل سندروم کارپال تونل گفته میشه یا نشانگان و سندروم کارپال تونل، و عروق و رشتای عصبی دست ما از زیر او عبور میکنه. اینمی بافت نگهدارنده زمانی به خاطر کار زیاد و فاکتورها و عوامل دیگه دچار یک سختی و باعث افزایش فشار در مچ دست میشه که منجر به اینمی علائم و سندروم میشه. امروز در خدمت دکتر صاحب جناب آقای سعید رضا شهامی متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در مورد این مشکل با هم صحبت بکنیم و علتهای به وجود آورنده و راههای مراقبت کنترل او را مورد گفتگو قرار بدهیم. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث ما آدرس های رادیو را خدمتتان میگیم، لطفاً یادداشت بکنین. 0794 717144 در افغانستان، 3800 226 در ایران شماره تلفن های برای پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را دکتر صاحب پذیرا باشین، بسیار خوش آمدین.
به نام خدا عرض سلام دارم از صبح بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
آقای دکتر شهامی، سپاس و تشکر از لطف و محبت شما که فرصت فراهم ساختین تا ما با شما تماس گرفته و مزاحمتان شویم. امروز همانطور که اعلام کردیم میخواییم راجع به یک مریضی شایع در مچ دست های خود و در مچ دست بعضی از افراد به نام سندروم کارپال تونل با هم صحبت بکنیم. میخواییم یک توضیح ساده در مورد بیماری و اینمی اسم و نام طبی و پزشکی اینمی بیماری بگوین و یک توضیحات مختصر را در این رابطه که این مشکل به چی دلیل و چی گونه ایجاد میشه بفرمایین.
بله، سندروم کارپال تونل حالا و حالا اصطلاحی که سر پزشکان جاری هست، حالا اگه بخوام معادلش رو در واقع بگیم، سندروم مثلا مجرای مچ دستی اصطلاح بخوام معادل سازی بکنیم و ترجمهش بکنیم، ببینید اصلا که ما زیاد میشنویم گوشه کنار و ارزم موضوع شما که شاید شما دور برایاتون به علاوه تو خانم‌ها زیاد شنیده باشین که مراجعه کردن به پزشک اونم به خاطر مثلا گزگز مامو یا درد دستاشون و دکتر یا پزشک مربوطشون تشخیص داده که ایشون دچار سندروم کارپال تونل هستن.
بله،
ببینید سندروم کارپال تونل واقعا چی هست یا سندروم، حالا بخوام معادلش در واقع بگیم، مثل مچ دستی به این شکل هست که در اگه شما دقت بفرمایید به مچ دست خودتون، همه الان داریم با هم صحبت میکنیم، از داخل مچ دست ما یه سری اعصاب عروق در واقع رد میشن که این اعصاب عروق میان به عضلات دست ما عصبی میکنن، از جمله این اعصاب که ممکن اعصاب در واقع هست عصبی هست به نام عصب میدیان یا عصب میانی اصطلاحا. این موقعی که این عصب حالا از مچ دست ما میخواد رد بشه و بیاد داخل کف دست و بیاد تقسیم بشه در شاخه‌های خودش و عصبدهی بکنین، عضلات مربوطه رو در کف دست من و شما یک کانالی در واقع داخل یک کانال یا یک در واقع حفره‌ای باید رد بشه که این کانال تشکیل میشه که از یک ربات یا یک اصطلاحا میگن لیگامانی به نام کارپال لیگامان فلکسور رتیناکولوم اصطلاح علمیش هست که در جلو هست و در عقبش که خب اون عضلات در واقع مچ استخونای مچ دست هست.
بله.
در کنارش بود 9 تا عضله در واقع دارن رد میشن از داخل کف دست که خب در اطراف این عصب قرار گرفتن و همراهیش میکنن.
بله.
به هر دلیل این فشار در واقع یا افزایش فشار داشته باشیم داخل همچین فضایی یک سرنم وجود میام نون سرنم کارپاتونل یا سرنم مچ دستی که خارج امروز میخوام راجع بهش صحبت کنیم. به عبارت دیگه توضیح آناتومیک را دارم راجع به این فضایی که فضایی مادم مچ دست هم اجرای مچ دست هست یا کارپاتونل در واقع هست که بحث ما امروز راجع به همین هست. حالا چون به حال مچ دست ما میبینیم که ما به طور دفعه روز به طور مکررش استفاده میکنیم در کارهای روزمرمون در معرض فرسایش در معرض تروما در معرض ضربه های مکرر هست باعث شده که ما این سرنم کارپال تونل رو زیاد ببینیم و راجع بهش زیاد بشنویم. پس به عبارت دیگه سرنم کارپال تونل در واقع سرنم یا بیماری در واقع هست که باعث شده که فشار در داخل این مجرای مچ دستی که خدمتتون عرض کردم از نظر آناتومیک توضیح دادم خدمتتون به هر شکلی بالا بره این سرنم رو ایجاد خواهد کرد.
پس دکتر صاحب این مریضی به خاطر فشار آمدن روی هینمی کانال یا تونل که توسط یک بافت سخت تشکیل شده و اطراف مچ دست ماست با وجود می آید، بافتی که اعصاب و عروق ما از زیر او عبور می کنه. در رابطه با ای که این فشار دقیقاً چی مشکلات و علامت ها و نشانه های را با وجود میاره برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
اگر به هر دلیلی این افزایش فشار در این در کارپارتونل این مجرای مچ دست من و شما به هر شکل ممکنی بالا بره که مراجع بهش علالی که میتونه این کار رو بکنه بعدم صحبت میکنیم باعث میشه که فشار رو عصب میدین بیاد عصبی که در واقع رد میشه از داخل این کارپارتونل و وقتی که فشار روی این عصب بیاد یه سری علائم و نشانه ایجاد خواهد کرد که شاید این علائمی که ما ببینیم گزگز و مرمور سوزن شدن دردهایی هست که معمولا این دردها در شب بیشتر میشن معمولا میان در انگشت شست ما و دو تا انگشت فینالیش کل انگشت اشاره و انگشت میانی این گزگز و مرمور بیشتر نمود داره.
بله.
فرد احساس میکنه که دچار یه نوع خواب رفتگی یه نوع زغزغ کردن سوزن شدن در این انگشت ها خصوص انگشت شستشون میشه که احساس میکنه فرد که موقعی که میخوابه این حالت بیشتر میشه تشدید پیدا میکنه حتی گاهی باعث میشه که فرد از خواب بیدار کنه باعث میشه که فرد احساس کنه که دستش مختصری ورم کرده باید این دست تکون بده تا با اون تکون یه مقدار اون علائم گزگز و مرمور بهبود پیدا کنه. این علائم گاهی در یک دست هست گاهی میتونه در هر دو دست دیده بشه. این علائم حسیش هست که این گزگز و مرمور گاهی فقط محدود به همین انگشتان خدمتتون عرض کردم شست و انگشت اشاره میانی هست گاهی میاد این علائم تیر میکشه به ساعد گاهی حتی میاد بالاتر به آرنج گاهی میاد حتی به بازو و حتی گاهی تا شانه هم تشدید پیدا میکنه.
بله.
فرد احساس میکنه موقعی که در واقع موقع انجام فعالیت هست یا موقعی که دستش در واقع میاد بالاتر باز هم علائم ممکن تشدید پیدا بکنن و احساس میکنه که فرد موقعی دست ثابت از این وضعیت خاص قرار میده احساس میکنه علائم تسکین پیدا میکنه. این علائم حسیش هست.
بله.
گاهی علائم جنبه حرکتی به خودش میگیرن به این شکل که احساس میکنه گاهی فرد که اون انگشتاش اما خصوص انگشت شستش و دو تا انگشت متمرکز کردن اون کارهای همیشگی رو ندارن. یعنی یک فرد سنرگر هست احساس میکنه که من اون مهارت همیشگی رو احساس میکنم تو دستم دیگه نیست. یک خانم خونه‌دار هست احساس میکنه که مثلا گاهی مثلا یک قوری چای در دستش میفته یا فرض کنه دیگه اون انگشتش اون قدرت اون هماهنگی که قبلا داشتن رو دیگه ندارم. حتی بسیار از خانم‌ها میان شاکی میشن که مثلا ما موقعی داریم چادرمون رو میگیریم احساس میکنیم که یه مرتبه چهار دست میفته یا دستمون به شدت اون موقع خسته میشه.
بله.
یا احساس میشه گاهی ممکنه که علامه حسی اصلا نمودش خیلی کمتر باشه فرد مراجعه کنه به یک لاغر شدن عضلات ناحیه سلانتنا یا ناحیه پایین شستشون.
بله.
شما اگه به انگشت شستتون دقت کنین در قسمت پایینی یه برجسته عضلانی می‌بینین که ما بهش میگیم ناحیه تناوی. در این معمولا سندروم علائم حرکتی که اتفاق میفته لاغر شدن و اون ضعف اون عضلات و ناحیه شما می‌بینید. ممکنه فقط ممکن علائم حسیش خیلی برجسته نباشه، اون گزوز ما یا سوزانشون دردش، ولی برعکس بیاد بعد از مدتی که احساس کنین عضلات دارن لاغر میشن یا به هر شکل ممکن اون ضعف اون حرکتی که در واقع میشه قبلا بوده اون توانایش فرد به تدریج از دست میده. این مجموعه علائم حسی و حرکتی بود که معمولا در سندروم کارپارتالل میبینیمش. پس اگر در هر فردی علائمی که بودم عرض کردم حسی، گزگز، موشنا، سوزن شدن، پاراستیزیس ما بهش میگیم که معمولا بیشتر شبانه است و فرد از خواب داره بیدار میکنه و معمولا ممکنه به ناحیه سائل حتی آرایشون هم تیر بکشه، با هر فرد مواجه شدیم باید زن بیماری کارپارتالن تو ذهن ما برانگیخته بشود.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما برای این قسمتی از برنامه چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
من دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی، استاد دانشگاه علوم پزشکی هستم که نکاتی رو در مورد بیماری هپاتیت آ و شیوع اون بعد از بلایای طبیعی مثل سیل در موردش صحبت میکنم خدمت. همطور که مستحضر هستید سیل یکی از در واقع خانمان براندازترین بلایای طبیعی محسوب میشه، به طوری که آماری که در جهان از خسارات ناشی از بلایای طبیعی ذکر کردن میگن که 40% خسارات بلایای طبیعی رو سیل به خودش اختصاص میده. سیل غیر از ویرانی با خودش هم ممکنه که برصد مزایایی داشته باشه، ولی از جنبه بیماری های عفونی و مسائل بهداشتی یک سری از بیماری ها ممکنه بعد از سیل در مناطق سیل زده شیوع بیشتری پیدا بکنن. همطور که مستحضر هستید بیماری هایی که بعد از سیل در واقع افزایش پیدا میکنن عمدتاً ممکنه بیماری های عفونی باشه که با سیستم دستگاه گوارشی در ارتباط هست، ممکنه هپاتیت A پیدا بکنن، ممکنه که عفونت های انگلی براشون اتفاق بیفته و حتی مسمومیت های غذایی در بلافاصله بعد از سیل در مناطق سیل زده اتفاق بیفته. یکی از این وقایع بیماری هپاتیت A هست. هپاتیت A بیماری هستش که عمدتاً در ایران کودکان تا به سن بلوغ برسن این بیماری رو میگیرن. اخیراً با بهبود وضع بهداشت مردم و رعایت مسائل بهداشتی توسط افراد مختلف این کنترل بیماری های عفونی در ایران در واقع بهتر شده است. برای همین هستش که خیلی از عزیزان ما ممکنه که در دوره کودکی بیماری هپاتیت آ رو نگیرن و بعد از اون بیماری هپاتیت آ رو بگیرن. به خاطر این خیلی از ماها، جوانای ما وقتی که بعد از سن بلوغ هم هستن تجربه ای از هپاتیت A ندارن. اگر در معرض عامل ویروس هپاتیت A قرار بگیرن ممکنه بیماری هپاتیت A رو کسب بکنن. هپاتیت A یه بیماری است که عمدتاً با بی اشتهایی شروع میشه. خیلی از موارد هپاتیت A ممکنه که اصلا یرقان نداشته باشن، بهش میگن فرم آنیکتریک یا فرم بدون یرقان هپاتیت A که 10 برابر فرمهای با یرقان هست. پس انتظار این نداشته باشید که کسی که هپاتیت A میگیره یرقان داشته، ولی انتظار این داشته باشید که اونقدر بی اشتها بشه که اصلا هیچی نخوره. خیلی از پدر و مادرها بچه‌هاشون رو پیش ما میارن میگن ما نگران سلامت بچه هستیم چون هیچی نمیخوره. بعد یواش یواش این بچه ممکنه که رنگ ادرارش پررنگ بشه، مثل رنگ چای در میاد، مدفوعشون کم رنگ میشه. یه خارش مختصری رو بدنشون پیدا میشه، یواشاش ممکنه چششون زرد بشه، رنگ پوستشون ممکنه زرد بشه و اینجا دیگه علائم کلاسیک بیماری هپاتیت خودشون نشون میده.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول ای برنامه، همونطور که توجه دارین، در مورد بیماری نسبتاً شایع دردها و بیهسی و خواب رفتگی مچ دست با دکتر صاحب شهامی، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب، مفصل صحبت شد و گفته شد که دردها بیشتر در شبها زیاد شده و حالت بیهیسی و کرختی که حالت مرمر و سوزن شدن هم همراهش هست میتونه که باوجود بیایه. گاهی درد ممکنه به ساعد، آرنج و بازو و حتی شانه انسان هم کشیده شوه که باید این مشکل توجه کرد. و در ادامه بحث شما با ما همراه باشین تا که ما بقیه سوالات خود از دکتر صاحب بپرسیم. دکتر صاحب شهامی، آیا در ارتباط با شیوع اینمی مریضی و رواج و زیاد بودنش کدام آمار و ارقامی هست که در جامعه چقدر شیوع داره؟ و دیگه یکی از نظر سنی و عمر و جنسی، یعنی زن و مرد بودن، تفاوت وجود داره از نظر وقوع این بیماری؟
راجع به شیوع بیماری شما فرمایش کردین، بله ما آمار جسد گریختگی در واقع داریم. حتی آمار در مملکت خودمون که به این شکل خیلی حداقل من در جانش نیستم، ولی آمارهایی که در واقع بلمه و جانه که ذکر میشه، بیماری کارپال تونل رو یک بیماری شایع ما قلم دادش میکنیم. آماری که در واقع ذکر میکنم آماری هست بین حدود 1-5% در کل جامعه. آمار قابل توجه از 1-5% به حال آمار کمی نیست. یعنی اگر فرض کنیم 20 نفر یک نفر دچار این علائم هست.
بله،
جالبه که بدونین بیماری در خانما، خصوصا خانمای چاق، بسیار بسیار شایع‌تر است و به نسبت 3-1 اصطلاحا، یعنی 3 برابر بیشتر در خانم دیده میشه. بیشتر کمترین شیوعش هم معمولا در آقایونی هست که معمولا نظر وزنی نرمال و طبیعی هستند دیده خواهد شد. گاهی ذکر میکنن توی جوامع صنعتی یا شغلهای صنعتی خاص کرده، حالا من راجع به اول مستعد کنندشان صحبت نکردیم، بیشتر دیده میشه دیدن در بعضی شغلهای خاص کسایی که فرض کنیم که کار صنعتی خاصی انجام میدن، اجسام بلند میکنن یا فرض کنیم برسام لرزاننده اصطلاحا کار میکنن، این آمار گرفتن دیدن که خب بین 5-15% بعضی کارگرهای بعضی رشته‌های خاص در واقع دیده شده. این آمار 15% ما تو شغلای خاص میبینیم. پس تب بیماری نیست که ما از اهمیتش بگذاریم و خب شیوعش هم که عرض کردم قابل توجه هست.
راجع به علتها و فاکتورهای ایجاد کننده و مستعد کنندی این مشکل و بیماری هم صحبت میکنین دکتر صاحب؟
ببینید، عرضم به حضور شما که راجع به چه چیزایی باعث میشن که فرد مستعد بشه در واقع به یک کارپال تونل صحبت زیاد شده. در واقع یه سری عوامل مستعد کننده رو ذکر میکنن معمولا واسه کارپال تونل سندروم، که کسایی که بیشتر مستعدن به ابتلا به این سندروم، یه لیستی در واقع داره که در رأسش خب یه چاقی هست. یعنی چاقی یک عامل مستعد کننده واسه ابتلا به سندروم. ما این بیشتر این سندروم در افراد چاق خیلی بیشتر میبینیم.
بله،
خدمتتون هستیم. جنس هست که همون جنس مؤنث خدمتتون عرض کردم. حالا چی میشه در واقع دلیلش که در خانم شوش 3 برابر میشه؟ بعضی میگن به حالت خاص آناتومیکی مش دست خانم نسبت به آقایون هست که ظریف‌تر هست و این کارپال تونل یا اصلا مجرایی که مدون عرض کردم در آناتومی توضیح دادم کوچکتر هست، به تبع شانس یا ریسک در واقع افزایش فشار در این نوع کانا در خانه هم به مراتب بیشتر از آقایون هست.
بله،
بعضی عوامل هستن که مستعد میکنن فرد طبیعی به ابتلا به این سندروم، از جمله حاملگی. ما این تو خانه های باردار خیلی وضوح بیشتر میبینیم که با دوران بارداری شروع میشه و بعد از ختم بارداری معمولا فروکش میکنه. الان به خاطر به هر حال تجمع مایعات و اون ادمی که معمولا رخ میده دوران بارداری، خب قابل انتظار هم هست. کسایی که ابتلا دارن به آرتریت روماتوئید، کسایی که به هر حال ناهنجاری مفصلی آرتروزای در واقع شدید دارن، به تب، به خاطر ناهنجاری همین فضا کارپال تونل ناشی از درگیری استخوان هاشون این حالت بیشتر دیده میشه. کسایی که مشکل تیریدی دارن، کمبود تیرید خصوصا در واقع دارن، هایپوتیریدی اصطلاحا ما بگیم، خب خیلی توشون زیاد میبینیم.
بله.